استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در آغاز خبرها. مولوی داد محمد بطار قماندان امنیتی طالبان در ولایت پنجشیر ادعای جبهه مقاومت ملی درباره تصرف برخی از مناطق این ولایت را رد کرده است. آقای بطار امروز به رادیو آزادی گفت مخالفان دیروز بر شماری از مناطق حمله کردند اما به گفتهش عقب زده شد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در توییتر مدعی شده است که دره عبدالله خیل ولایت پنجشیر و تمامی ساحات ولسوالی آبشار به استثنای مرکز ولسوالی تحت کنترل این جبهه در آمده است و همچنان مدعی شده است که افرادشان 13 تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی آبشار کشتند، ادعایی که طالبان نپذیرفتند. بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار 4 عضو یک خانواده جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فاروق شاه یکی از نزدیکان این خانواده به رادیو آزادی گفت حادثه دیشب رخ داد. او افزود که سقف خانه مرد به نام ناصر خان فرو ریخته و در نتیجه 4 دخترش جان دادند و همسر و پسرش زخمی شدند. گارد ساحلی ایتالیا از نجات دادن بیش از 100 مهاجر و دریافت 2 جسد پس از غرق شدن کشتی حامل آنها در غرب این کشور خبر داده است. به گزارش تلویزیون دولتی ایتالیا اکثریت این مهاجران که دیروز نجات داده شدند از افغانستان هستند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس این مهاجران به شهرک سیدیرینو واقع در سواحل غربی کالابریا منتقل شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هزاران افغان مجبور به ترک کشورشان شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ارسال بسته جدید سلاح به اوکراین را تصویب کرده است تا در جنگ علیه تهاجم غیر مهاجه روسیه بر اوکراین کمک کند. آقای بایدن دیروز گفت که این بسته کمکی متشکل از بودجه برای مرمی‌های هاون و سیستم‌های رادار می‌شود. او هزینه مالی این کمک را مشخص نکرده اما یک مقام آمریکایی گفته است که بسته جدید به ارزش 150 میلیون دلار به اوکراین اختصاص داده شده است. و مقام‌های کره جنوبی و ژاپن می‌گویند که به نظر می‌رسد کره شمالی به سمت بحیره ژاپن یک راکت شلیک کرده است. لوی دریستیز کره جنوبی در بیانیه گفته نوعیت راکت شناسایی نشده اما وزارت دفاع ژاپن در توییت امروز گفت ممکن است راکت بالستیک بوده باشد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان طرح حجاب زنان را امروز اعلام کرد.
در این طرح چادری یا چادر برقع بهترین شکل حجاب گفته شده.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
نشریه آنلاین اینترنشنال بزنس تایمز یک مطلب درباره افزایش فشار طالبان بر زنان نشر کرده است.
تورنمنت پنجاوره کرکت از فردا در ولایت خوست آغاز می شود. درباره کمک تازه نظامی امریکا به اوکراین هم برایتان می گوییم و در برنامه کاروان زهر
مورفین که است به صورت عموم شامل 3 کاتگوری است و نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته اضافه تر از 29 الکلوئید یا مواد کیمیاوی در ترکیب از وجود دارد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرح حجاب رسمی و اجباری برای زنان را در افغانستان امروز اعلام کرد. در این طرح برقع بهترین حجاب شرعی دانسته شده. این طرح همچنان 2 مرحله را برای اجرای حجاب در نظر گرفته. مرحله اول ترویج و تبلیغ حجاب و مرحله دوم توصیه و حتی مجازات برای زنانی که حجاب را رعایت نمی کنند. بیشتر در این گزارش.
طالبان در فرمان رسمی حجاب را برای زنان امر شرعی و رسمی اعلام کردند. در طرح عملی سازی حجاب از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نوشته شده برای زنان مسلمان اصیل و بالغ رعایت حجاب فرض و ضروری است. در این طرح چادری یا چادر برقع بهترین شکل حجاب گفته شده و آمده که هر نوع لباسی که بدن را بپوشاند و چسبیده نباشد حجاب محسوب می شود. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امروز شنبه در نشستی برای عملی‌سازی حجاب گفت آنان تلاش می کنند به آنچه اسلام گفته عمل کنند. تبلیغ طرح حجاب وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از طریق رسانه ها اولین گام برای ترویج حجاب تلقی می شود. اما مرحله دوم که مرحله تطبیق حجاب است، تهدیدهای را نیز به دنبال دارد. در این بخش آمده اگر زن حجاب را مراعات نکند، خانه‌اش باید شناسایی و به بزرگ خانه توصیه شود. اما در صورت ادامه عدم مراعات حجاب برای بار دوم سرپرست آن زن احضار می شود. برای بار سوم برای 3 روز زندانی می شود و در صورت تکرار برای بار چهارم به محکمه معرفی می شود تا رسماً برایش جزا داده شود. در طرح عملی سازی حجاب این هم نوشته شده که زنی که در ادارات دولتی کار کرده و حجاب را مراعات نمی کند از وظیفه برکنار می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. شماری از محصلین پوهنتون کابل میگویند اقدام در زمینه حضور محصلین دختر و پسر در روزهای جداگانه در پوهنتون محصلین را که در کنار تحصیل کار نیز میکنند متاثر کرده است. مقام های وزارت تحصیلات عالی طالبان برای تبصره در این مورد در دسترس نبودند. گزارش در این مورد.
ما وضعیت خود رسیدگی نمیتونیم. وضعی اساس ما مجبور شدیم که وظیفه خود را ترک کنیم.
این یکی از دانشجویان پوهنتون کابل است که در کنار تحصیل تا امروز کار هم می کرده. می گوید فیصله اخیر حکومت طالبان در مورد تقسیم بندی روزهای هفته برای درس خواندن دانشجویان دختر و پسر این فرصت را از آنان گرفته است. او که به دلیل آنچه چالش های امنیتی می گوید نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت.
پانتون کارم میکردیم، خیلی کمک میکرد به مسائل اقتصادی ما، یعنی تقریبا از خانواده خودکفا بودیم.
یک تن از دانشجویان پوهنتون شیخ زاهد ولایت خوست نیز از چالش مشابه سخن میگوید. او نیز نمیخواهد در گزارش از او نام گرفته شود، اما میگوید حکومت طالبان این تصمیم را بدون مشوره دانشجویان و در نظر گرفتن مشکلات آنان گرفته و بالای آنان عملی شده است. او که نان‌آور یک خانواده 10 نفری است میگوید تصمیم دشواری است که میان کار و درس در شرایط فعلی یکی را انتخاب کند. این دانشجوی پوهنتون شیخ زاید به رادیو آزادی گفت
هر سوق زنت یه لایحه لری، هر دفتر، هر
کس با هر دفتر از خود لایحه دارد و معمولا به هر جا همین قسم است. هر کاری که می کند کسی دیگری زمان کار را مشخص می کند. محصل با خود تایم کاری نمی تواند مشخص کند، پس مشکل همین است.
این دانشجویان با چالش های جدید دیگری نیز مواجه شدند. جذب نکردن چند ساعت درس پیهم در یک روز و نداشتن توان اقتصادی برای تهیه نان و چاشت در جریان روزی که در پوهنتون هستند. یک تن دیگر از دانشجویان دانشگاه کابل که به علت حساسیت وضعیت نمیخواهد نامش نشر شود به رادیو آزادی گفت
تمام محصلین پول خرید غذای کافی را ندارن که هم بتونن بر غذای صبح خود و هم بر غذای چاش خود پنتون پول به تن و غذا بخرن. این مشکلات هم با وجود می آوره. بنابراین این مشکلات خانسان تمام ما همیشه مشکلات خود را بیان کردیم، ولی اصل مشکلی است که به این مشکلات اصلا رسیدگی نمیشه.
خواستیم درباره امکان تغییر این روی کرد به نفع این دانشجویان دیدگاه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. شکایت دانشجویان از چالش‌های یاد شده در حالی بالا گرفته است که حکومت طالبان در یک فیصله روزهای درسی دانشجویان دختر و پسر را جدا کرده و 3 روز هفته برای دختران و 3 روز هفته برای پسران اجازه رفتن به پوهنتون‌ها را داده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiyar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. ساعت 1:10 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. شماری از پناهجویان افغان در ایران از تصمیم آن کشور برای سرشماری مهاجران افغان نگرانند. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند نمی توانند بر دولت ایران اعتماد کنند، زیرا به گفتهشان در این اواخر حتی افغانان که مدارک قانونی نیز داشتند از این کشور اخراج شدند. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران روند سرشماری افغانان را اجباری دانستند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک افغان مقیم ایران آغاز می شود.
یعنی به خوبی زندگی پیش نمیبری، به سختی هرچی کتابت زحمت بکشی کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه.
مریم 44 ساله باشندی اصلی ولایت کندز است. او از 28 سال به این سو در ایران زندگی میکند. به گفته بانو مریم، در گذشته یک بار خودش و بار دوم عروسش در روند سرشماری اشتراک کردند و با کدام مشکلی بر نخوردند. اما این بار با گزارش های خشونت در برابر افغانان در ایران و نیز اخراج شماری از افغانان در روزهای عید از ایران، او را نگران ساخته و حراس دارد که مبادا اخراج شود.
ترس خداره که خیلی اوضاع بد شد و خیلی افغانی گیری و همگی گرفت و دوردگو آورد و خیلی به مشکلات برخورد کرد. چی بگوی دیگه وقتی بیرون که دیگه میره دیگه هیچ چاره نداره، وطن من خوب باشه خراب باشه، نگران مانده که افغانی کده طرف داره چی کار بکنه، چی بلا به سر این زی افغان بیایه.
امین 25 ساله که پیش از حاکمیت طالبان کارمند وزارت دفاع در کابل بود میگوید بیشتر از 20,000 افغانی معاش داشت و می توانست خانواده‌اش را حمایت کند، اما پس از حاکمیت طالبان وظیفه‌اش را از دست داد و به گونه قانونی به ایران رفت. با گفته امین نمی تواند بر پلیس ایران اعتماد کند و نگران است که اخراج شود.
چون نمیشه بالای پلیس ایران اعتماد کرد، اگر من بخواهند دستگیر کنند دوباره افغانستان بفرستند، من از اونجا فرار کردم به خاطر وضعیت اقتصادی و افغانستان خراب بود، حالا که مرا اونجا بفرستند چی کار کنم؟
این در حال است که احمد وحیدی وزیر داخل ایران از روند سرشماری مهاجران افغان در این کشور خبر می‌دهد. آقای وحیدی گفته است این روند اجباری است و اگر کسی همکاری نکند با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. اما زحل که تازه به ایران سفر کرده است میگوید این روند به گونه عادی است و او نیز در این روند ثبت نام کرده است.
کدام اتباعی افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر نشده، ولی قضایای متعددی وجود داره که مثلا پناهجویان افغانستانی که خلاف قوانین کشور ایران عمل کرده بله دستگیر شدن و دوباره به افغانستان فرستاده شدن و همچنان در قسمت روند سرشماری ثبت نام کردیم. تا اکنون نوبت نرسیدم، منتظر هستم ببینم که چه چیزی رو خواهد داد.
روند سرشماری پناهجویان افغان در حال در ایران آغاز شد که از یک سو پس از حاکمیت طالبان روزانه هزاران افغان به ایران می رود و سوی چند پیش پس از کشته شدن یک روحانی در مشهد ایران از خشونت‌ها در برابر افغانان گزارش‌های زیاد نشر شدند. این کار باعث شد تا مردم واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از افغانستان داشته باشند.
تورنمنت پنجاواره کرکت از فردا یکشنبه در ولایت خوست آغاز خواهد شد. کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری کرده که در این رقابت‌ها ورزشکاران تیم ملی و شماری از چهره‌های تازه برای بازی‌های بین‌المللی آماده شوند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کرکت بورد افغانستان میگوید که رقابت‌های پنجاواره تحت نام جام زرغون فردا در ولایت خوست آغاز می‌شود و تا آخر این ماه ادامه می‌یابد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید در تورنمنت 13 روزه علاوه بر ورزشکاران تیم ملی شما را از چهره‌های تازه اشتراک می‌کنند. آقای هوتک از هدف این بازی‌ها هم شام گذشته بر رادیو آزادی جزئیات داد.
هدف این بازی ها آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای رقابت های پنجاواره بین المللی و زمین اساس برای ورزشکاران جوان است. به این ترتیب جوانان می توانند از کرکت بازان تیم ملی تجربه گیرند و همچنان زمینه تفریح برای هموطنان ما مساعد شود.
تورنمنت کرکت در ولایت خوست در حال برگزار می شود که رقابت های پریمیر لیگ هند IPL هم ادامه دارد. در حال حاضر 5 کرکت باز شناخته شده افغانستان به شمول راشد خان و رحمان الله گربز در IPL بازی می کنند. افغانستان در جدول ردبندی شورای جهانی کرکت که هفته گذشته اعلام شد در رقابت‌های 20 اووره جای 8 را از دست داد و در جایگاه 10 قرار گرفت. کرکت در افغانستان در اضافه از 20 سال گذشته رشد خوب داشت. امیدواری های هم به میان آمد که افغانستان بتواند در میدان‌های جهانی با معرفی چهره‌های تازه جایگاهش را در رقابت‌های بین المللی داشته باشد و آن را حفظ کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
طور که پیشتر در خبرها داشتیم، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ارسال بسته جدید سلاح به اوکراین را تصویب کرده است. اکنون در این باره بیشتر از مقیم نائب میشنویم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ارسال بسته جدید سلاح به اوکراین را تصویب کرده است تا در جنگ علیه تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین کمک کند. آقای بایدن دیروز گفت که این بسته کمکی متشکل از بودجه برای مرمی‌های آوان و سیستم‌های رادار می‌شود. او هزینه مالی این کمک‌ها را مشخص نکرده، اما یک مقام آمریکایی گفته است که بسته جدید به ارزش 150 میلیون دلار به اوکراین اختصاص داده شده است. این مقام آمریکایی افزود که کمک‌های جدید شامل بودجه برای 25 هزار گلوله توپ 155 میلیمتری، رادارهای ضد توپخانه، تجهیزات ساحوی و پرزجات اضافی می باشد. در عین حال رئیس جمهور بایدن از اعضای کانگرس آمریکا خواسته که هرچه زودتر بسته پیشنهادی 33 میلیارد دلاری کمک به اوکراین را تصویب کنند. جو بایدن گفت ما این سلاح و تجهیزاتی که کانگرس صلاحیت ارسال آن را داده مستقیما در خط نخست جبهه آزادی اوکراین ارسال می داریم. با گفته بایدن حمایت ایالات متحده با متحدان و شرکایش جهت کمک به اوکراین به هدف پیروزی در جنگ این کشور و جلوگیری از اهداف پوتین در اوکراین خیلی مهم است. در این حال قصر سفید میگوید که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین اعضای گروه 7 تا اکنون میلیاردها دلار را برای کمک‌های بشری به اوکراین فراهم کرده است. قرار است رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان فردا یکشنبه در مورد افزایش کمک‌ها به اوکراین با رئیس جمهور آن کشور گفتگو کنند. قصر سفید تایید میکند که رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان با ولادیمیر زلنسکی گفتگوهای آنلاین را برگزار خواهند کرد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته که رهبران گروه 7 میخواهند موضع واحدشان را برای حمایت مشترک از اوکراین ابراز کنند.
اینجا رادیو آزادی است. اکنون چند خبر اقتصادی.
مقام‌های وزارت ترانسپورت حکومت طالبان و سازمان بندری ایکو روی دوباره منظم ساختن طیاره‌های عبوری از فضای افغانستان گفتگو کردند. این وزارت در صفحه توییترش نوشته است که دو طرف این موضوع را در نشست آنلاین که نوقت روز پنجشنبه برگزار کرده بودند بحث کردند. وزارت ترانسپورت نوشته است هیئت وزارت ترانسپورت حکومت طالبان از مقام‌های سازمان بین‌المللی ایکو خواستند روابط خود را مانند گذشته با افغانستان عادی سازند. در این حال سازمان بین‌المللی ایکو از ادامه همکاری‌هایش اطمینان داده و تعهد کرده است که افغانستان بسیار زود با سازمان جهانی تنظیم سکتور و پروازها وصل می‌شود. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، شماری از کشورهای جهانی استفاده از فضای افغانستان را در پروازهایشان توقف دادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از اولین سروه بند و تنگتوی ولایت لغمان خبر می دهد. این وزارت در صفحه تویتر خود نوشته است این سروه روز 4 اید به پایان رسید و کارهای عملی این بند بسیار زود آغاز خواهند شد. بر اساس معلومات وزارت انرژی و آب، بند و تنگتوی یکی از پروژه های بزرگ اداره ملی تنظیم آب است. این بند به هدف مدیریت آب، تولید برق، کنترل سیلاب های موسمی، تقویت آب های زیرزمینی و ایجاد زمینه های کاری برای مردم در ولسوالی علی شنگل لغمان ساخته می شود. این وزارت همچنین نوشته است بند آب وطنگتو 30 متر ارتفاع، ظرفیت ذخیره 30 متر مکعب آب و ظرفیت تولید 4 میگاوات برق را نیز دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در حال این سخنان را بیان می کند که در این اواخر سرازیر شدن سیلاب های موسمی در ولایات مختلف کشور برای مردم خسارات مالی و جانی وارد کرده است. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 86 افغانی و 25 پول، 1 یورو 94 افغانی، 1 پوند انگلیسی 110 افغانی و 28 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 88 پول، 1000 روپیه هندی 1004 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
بیشتر از خبر. بسته شدن یگانه شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد در بادغیس پیامدش چیست؟
اگر در صورتی که این مراکز باز نشه، متعدین مواد مخدر احتمال از این هست که در مرز خطر مرگ قرار بگیرن.
پیام های شما را هم پخش میکنیم.
نزدیک به 9 ماه شد که دختران بالاتر از 6 اجازه ندادن طالبان که به مکتب بروند. چرا اینقدر برای مردم افغانستان دروغ میگن و وعده خلافی میکنن؟
پیش از همه بیایید بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه آنلاین اینترنشنال بزنس تایمز یک مطلب درباره افزایش فشار طالبان بر زنان نشر کرده است. این نشریه آمریکایی می نویسد که طالبان در تازه ترین مورد افزایش فشار، دادن جواز رانندگی یا لایسنس به زنان در کابل و دیگر ولایات را متوقف کردند. نشریه می گوید هرچند مسئولان طالبان رسما در این باره چیزی نگفتند، ولی رسانه های محلی گزارش دادند که مقامات مسئول در این باره به ادارات مربوط شفاهی توصیه کردند. اینترنشنال بزنس تایمز از مدیر ترافیک هرات نقل قول می کند که به آژانس خبررسانی فرانسه گفته که شفاهی توصیه شده که دادن جواز به زنان را متوقف کنیم. نشرمی افزاید اگرچه طالبان با برگشت به قدرت در تابستان گذشته وعده کردند که حقوق زنان را در چوکات اسلام رعایت می کنند، ولی اکنون در واقعیت همه چیز برعکس جریان دارد. نویسنده به این باور است که محدود ساختن گشت و گذار زنان کدام امر جدید نیست. طالبان در دوران زمامداری اول خود در سالهای 1990 نیز چنین محدودیت وضع کرده بودند. نشریه می گوید اکنون زنان از گشت و گذار در اماکن عامه منع و از آموزش و کار هم دور ساخته شدند. در ادامه مطلب می خوانیم که زنان نمی توانند بدون محرم در طیاره سفر کنند و دختران بالاتر از سنف ششم نیز تا کنون اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. نشریه می نویسد که چنین محدودیت ها منحصر به زنان نیست، بلکه از مردانی که در ادارات دولتی کار می کنند نیز خواسته شده که ریش بگذارند، ورنه منفک خواهند شد. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن تایمز در شماره تازه خود می نویسد اگرچه توجه جهانیان به اوکراین معطوف شده، ولی تهدیدهای پیچیده در کشورهای دیگر از جمله افغانستان نیز باید فراموش نشود. نویسنده به این باور است که امریکا با خروج نامنظم و یکبارگی خود در تابستان گذشته از افغانستان، این کشور را به یک دولت تروریستی شکست خورده تبدیل کرد. در ادامه مطلب می خوانیم که این انکشافات در حال صورت گرفته که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده هنوز هم آزاد است و گروه داعش نیز حضور خود در افغانستان را گسترش داده است. اگرچه طالبان اخیراً کاروبار کوکنار را ممنوع اعلان کرد، ولی افغانستان هنوز هم یک منبع مهم تریاک در جهان پنداشته می شود. در ادامه مطلب می خوانیم که افغانستان در این روزها با کمبود شدید مواد خوراکی، برق و آب روبروست و سیستم های آموزش و نظارت خدمات صحی هم زیر فشار فروپاشی قرار دارند. روزنامه واشنگتن تایمز می افزاید که طالبان سابقه دیرینه پناه دادن به گروه های تروریستی چون القاعده در کشور دارند. اما سخنگوی طالبان بارها گفته که آنها به کسی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند و آنها به هیچ گروهی دهشت افغان پناه نمی دهند.
بسته شدن یگانه شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد در ولایت بادغیس بر زندگی چند هزار معتاد تأثیر گذاشته. با گفته دکتران شفاخانه، شمار معتادان به مواد مخدر در بادغیس به بیش از 3500 تن می رسد. از این میان 500 تنشان زنان و بیشتر از 100 تن هم کودکان هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شب روز ما به قبرستان می باشیم دیگه نسی شویدم نیزه که برمان از یک درنانم بسیار مشکل پیدا میشه.
بسم الله 30 سال قبل زمانی که برای کارگری به ایران رفته بود به هیروئین معتاد شد. او به رادیو آزادی میگوید بسته شدن شفاخانه امیدهایش را به خاک یکسان کرده.
ما کلگی ارزو داریم بچه کلگی که بسیار فهمیده باشه از سمجه کسایی هست که بخید پانتونم خلاص کده پانتونم والا نیست پیش از یه شاگردم نیست مگم اینجا کسی نیست که این باسه یک دست سرشکاش کنه بگو که بیا بچه میا بیادارم یا برکلانم بیام رای ما برو شما رو متداوی کنم.
غلام مصطفی 32 ساله یک دیگر از معتادان است. او از سختی های زندگی در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس میگوید.
من فعلا سردردم با کنار خیابون هم دیر میکنه با قبرستون ها با خیابون ها با تردشت ها فرمیت خار خاشه میفریشه مزایات چیزی از این طعم بازار ها جمع میکنه.
با قطع کمک های جهانی با افغانستان بیشتر از 8 ماه میشود که شفاخانه تداوی معتادان در بادغیس غیر فعال شده است. دکتر امین‌الله متین مسئول شفاخانه میگوید که در حال حاضر حتی یک معتاد در بادغیس زیر تداوی نیست. او به رادیو آزادی میگوید که فعلا هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی شفاخانه وجود ندارد.
متاسفانه فعالیت داخل بستر شفاخانه از مدتی به این سو به خاطر عدم مواصلت تخصیص مصارفات فعالیت داخل بستر معطل قرار داده شده و هر زمانی که تخصیص مصارفات مواصلت ورزید ما می توانیم همزمان تمام بسترهای شفاخانه را پر نموده و فعالیت داخل بستر را دوباره آغاز نماییم.
مسئولان سی در غرب افغانستان می گویند شفاخانه 20 بستر ترک ایتیاد در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس به کمک مالی ایالات متحده آمریکا در سال 1395 به فعالیت آغاز کرد. به گفته امین‌الله متین مسئول این شفاخانه تا قبل از سقوط حکومت پیشین نزدیک به 1000 معتاد به مواد مخدر در این مرکز تداوی شدند. ازمره حسین یک از دکتران محلی است که چند سال در زمینه تداوی معتادان در ولایت هرات تجربه دارد. او هشدار می‌دهد که نبود مرکز ترک اعتیاد و رها کردن معتادان به حال خودشان به معنای انداختنشان در دام مرگ است.
اگر در صورتی که این مراکز باز نشه، معتادین مواد مخدر از تاثیر نرسیدن مواد مخدر و تداوی درست و حسابی احتمال از این هست که در مرز خطر مرگ قرار بگیرند.
اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 8 ماه گذشته، حکومت طالبان هزاران معتاد به مواد مخدر را در ولایت‌های مختلف از جمله هرات، فرا و نیمروز زندانی کردند تا اعتیاد را ترک کنند. ولی معتادان در بادغیس شامل این برنامه طالبان هم نیستند. اما برخی از دکتران زندانی ساختن معتادان برای ترک اعتیاد را مؤثر نمی‌دانند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که به ما پیام می فرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش می کنیم.
پیام ها و نظریات شما
سلام صفا دانشیار هستم از کابل در رابطه با مکتب ما دختران که نزدیک به 9 ماه شد که نگذاشتن به مکتب بروید بگویم که ازشان خواهش میکنم که نباید با احساسات ما دختران بازی کنند لطفا دیگر بهانه های دروغی نگویند بر ما واضح سازد بالای چی پیشرفت کردند چرا حقیقت را بر ما دختران بیان نمیکنند و از خواهران گرامی خود خواهش میکنم که اعتماد بر نفس خود را از دست ندهید روز بالای مخالفان ما پیروز میشویم هرگز به این حالت نمیمانیم و روز دوباره بر مکتب خود برمیگردیم
سلام مریم دانشیار هستم از کابل پیام گذاشتم نزدیک به 9 ماه شد که دختران بالاتر از 6 اجازه ندادن طالبان که به مکتب بروند چرا اینقدر برای مردم افغانستان دروغ میگن و وعده خلافی میکنن چرا قربانی همه چیز ما دختران هستیم چرا باجگیری میکنن از جامعه جهانی کار جریان داره بالای چی کار جریان داره یونیفرم مشخص نشده تا به حال بالای چی پیشرفت کردن چرا واضح نمیسازن
مرد تا
سلام بر تمام کارکنان رادیوی آزادی از امارت اسلامی خواهان هستم که این پاسپورت ها را وا کنه، کارش را شروع کنه که ما مردم دچار مشکلات هستیم، میرم خارج میرم اینمی با این مشکلات به نظمی ها میشه که کشورهای همسایه ما با ما جنجال ایجاد میکنه. خود تو پاسپورت تواد کن که مردم از طریق پاسپورت از طریق قانونی کسایی که وضعشان جور صدمی قانون بره و اکثریت مردم ادای پاسپورت دارن ثبت نام کردن یا ثبت نو میکنن، مثال نو ثبت نام میکنن، مگر اینا میگن امروز صبح امروز صبح امروز صبح همه مردم افغانستان به فریبکاری گرفتن. متاسفانه این بسیار برای ما دردآور است.
پیام شما نظر شماست.
بازم خوش آمدید. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است. رادیو آزادی اکنون فشرده خبرها. مولوی داد محمد به طور قماندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر ادعای جبهه مقاومت ملی درباره تصرف برخی از مناطق این ولایت را رد کرده است. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در توییتر مدعی شده است که دره عبدالاخیل ولایت پنجشیر و تمامی ساحات ولسوالی آبشار به استثنای مرکز ولسوالی تحت کنترل این جبهه در آمده است. بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار، 4 عضو یک خانواده جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فاروق شاه، یکی از نزدیکان این خانواده، به رادیو سودی گفت که حادثه دیشب رخ داد. گارد ساحلی ایتالیا از نجات دادن بیش از 100 مهاجر و دریافت 2 جسد پس از غرق شدن کشتی حامل آنها در غرب این کشور خبر داده است. به گزارش تلویزیون دولتی ایتالیا، اکثریت این مهاجران که دیروز نجات داده شدند از افغانستان هستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ارسال بسته جدید سلاح به اوکراین را تصویب کرده است تا در جنگ علیه تهاجم غیر مهاجر روسیه بر اوکراین کمک کند. و مقام های کوریای جنوبی و ژاپن میگویند که به نظر می رسد کوریای شمالی به سمت بحیره ژاپن یک راکت شلیک کرده است. کوریای شمالی از ماه جنوری به این طرف 14 آزمایش تسلیحاتی را انجام داده. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه این هفته می شنوید که سیگار می گوید تصمیم حکومت طالبان برای منع کشت کوکنار خیلی عملی نیست.
تا حال در برخی از ولایت ها حاصل کشت اول کوکنار جمع‌آوری نشده است. همانند بدخشان، ولایت هایی که هوا در آنجا سرد است، وقت حاصل برداری تمام کشت های اول تمام شد، برای کشت فصل دوم اجازه داده نخواهد شد.
یک متخصص تداوی ایتیاد از اضرار استفاده از تریاک برایتان خواهد گفت.
با استفاده طول المدت تریاک میتونه اشخاص را به افسردگی ها و در مراحل بعدی به امراض سایکوتیک یا جنون جوانای ما را سوق بده.
از مصطفی میشنویم که میگوید ایتیاد به مواد مخدر دوستش را از جمع آنان جدا و راهی شفاخانه ساخت.
جوان بسیار ورزیده و بسیار فهمیده بودن. در جوانیشون که من بر شما میگم بسیار آدم سرحال تندرست کارهای آزاد میکردند. حساب شیرینی‌پزی اینا بسیار مهارت داشتند دیگه کارا.
در یک دراما میشنویم که پسر نظیر با کی و چرا درگیر شده است.
او بچه ها علی جمال پدری آمد. دل سنگارو بگیرین که میره.
از بنای خدا نزنیم. شما را چی گفتیم که مرکت سنگ بزنه؟ از دست شما کل جانم زخمی زخمی است.
در نخست می پردازیم به گزارش تازه سیگار. اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان میگوید با توجه به واقعیت‌ها در افغانستان تصمیم حکومت طالبان برای منع کشت کوکنار خیلی عملی نیست. در گزارش تازه سیگار آمده است که اکثریت مناطق افغانستان زمستان سرد و خشکسالی شدید را تجربه کرده است. به همین دلیل دهقانان با مشکلات جدی اقتصادی روبروند و کمک‌های بدیل کوکنار نیز در اختیار آنان قرار داده نشده است. اما مسئولان در حکومت طالبان میگویند آنان فرمان رهبرشان در بخش منع کشت و کوکنار را به گونه جدی عملی خواهند کرد. اما هنوز نیز منتظر برداشته شدن حاصل فصل اول کشت کوکنار در مناطق سرد سیرند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
درست یک ماه از صدور فرمان ملاحبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می‌گذرد. اما حکومت طالبان تا حال پالیسی مدونی را در رابطه به چگونگی جلوگیری از کشت کوکنار اعلان نکرده است. حال اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه‌اش گفته که پالیسی حکومت طالبان در مورد منع کشت کوکنار ناروشن است و سبب رونق بازار فروش تریاک در جنوب افغانستان شده است. در گزارش سیماهی سیگار که تازه به کنگرس امریکا فرستاده شده آمده است، دهقانان در افغانستان زمستان سرد و خشکسالی شدید را پشت سر می گذراند. در چنین یک حالت، منع کشت کوکنار را خیلی عملی نمی نمایند. ملا عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش به رادیو آزادی گفت آمادگی ها برای عملی کردن فرمان رهبرشان روی دست گرفته شده و در منع کشت کوکنار جدی عمل خواهند کرد.
تا حال در برخی از ولایت ها حاصل کشت اول کوکنار جمع‌آوری نشده است. همانند بدخشان، ولایت هایی که هوا در آنجا سرد است، وقت حاصل برداری تمام کشت های اول تمام شد، برای کشت فصل دوم اجازه داده نخواهد شد. پالیسی ساخته شده است. پالیسی هم بود که حاصل کوکنار زرع شده برداشته شود و بعد از آن انشالله به گونه کامل کشت کوکنار منع خواهد بود.
سیگار سکوت جامعه جهانی در مسئله برخورد حکومت طالبان با مواد مخدر را پرسش برانگیز خوانده و به نقل از دهقانان در هلمند و کندهار نگاشته که برای فعلا آنان هیچ بدیل زراعتی جز کوکنار را در اختیار ندارند. وزارت خارجه امریکا به سیگار گفته که روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان تأثیر بر کمک رسانی آنان به دهقانان نداشته است. اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون وزارت خارجه امریکا یا INL گفته است که در ماه‌های اخیر این اداره پروژه ها و برنامه هایش را از طریق اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان تطبیق کرده است. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید تجربه سال 2000 میلادی نشان داد که حاکمیت فراگیر طالبان بر افغانستان میتواند سبب منع کامل کشت کوکنار شود.
نتیجه ای را که فرمان سال 2001 در پی داشت و در افغانستان تریاک تولید نشده بود، با توجه به آن امکان آن وجود دارد که حال هم این فرمان عملی شود. دلیل دیگر آن این است که در زمان حکومت قبلی در ساحاتی که حکومت حاکمیت داشت کوکنار کشت نمی شد، اما در ساحاتی که حکومت کنترل نداشت کوکنار بیشتر در آن کشت می شد. اما برعکس حال طالبان بر تمام افغانستان حاکمیت دارند و شاید کنترل آن هم برایشان آسان باشد.
نگرانی سیگار از دوام کشت کوکنار و تاکید حکومت طالبان بر منع کامل آن در حال است که حاصلات فصل گذشته کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان برداشته شده و قرار است تا اواخر ماه ثور در مناطق سردسیر نیز برداشته شود. حکومت طالبان گفته که با برداشته شدن حاصلات این فصل مرحله عملی سازی فرمان رهبرشان در بخش منع کشت کوکنار آغاز خواهد شد.
شنونده های عزیز، در گزارش شنیدین که سیگار خشکسالی و فقر اقتصادی را مانع احتمالی در برابر منع کشت کوکنار می داند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کشش هم آدم معتاد میسازه.
اینم باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که معتاد مواد مخدر چگونه خود را از تنوع در استفاده از مواد مخدر نجات دهد؟ در این رابطه صحبت های دکتر نومان پوپل را می شنویم.
این تنها وظیفه یک دکتر و یا وظیفه پرسنل صحی نیست، بلکه از طریق میدیاها و از طریق وسایل سمعی و بصری، از طریق مساجد، از طریق پانتونها و مکاتب نیست، برای مردم هم، برای اطفال، نوجوانایی که تازه به این مواد مخدر روی آوردن، تاثیرات عوارض جانبی دواها بر از اینا یا مواد مخدر فامانده شود. بر علاوه هزی مسئولیت خانواده ها و مسئولیت فامیل هاست که او تعداد اقاربشان یا دوستانشان که معتاد به مواد مخدر است اینا را تحت کنترل بگیرن. در جیبش قبلا لایتر بوده و یا هی که زرورق بوده، فعلا چرا یک دفعه در جیبش که میبینن یک دفعه سرنج یا پیچکاری و سوزن میبینه. این سوزن و پیچکاری را که دید طبعا دیده میشه که این از یک مواد به مواد دیگری روی آورده، و این لحاظ باید بر از او تاثیراتش و عوارض جانبی فامانده شود و کوشش حد اعظمی به این مانا شود که از امو یک مواد مخدر که استفاده میکنن از امو یک مواد مخدر استفاده کنن، نه ای که هیره تبدیل کنن که از دیگر مواد مخدر استفاده کنن.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال با هم از اضرار استفاده از تریاک آگاه می شویم. تعداد معتادان تریاک در مقایسه به سایر انواع مواد مخدر در افغانستان بیشتر است. یکی از علتهای استفاده بیشتر از تریاک عدم آگاهی مردم و تعبیرهای نادرست میان مردم در رابطه با تریاک است. همکار ما در رابطه با زیانهای تریاک با دکتر فریدون هاشمی مصاحبه کرده. با دکتر هاشمی ابتدا در رابطه با اینکه تریاک شامل کدام خانواده مواد مخدر است معلومات می‌دهد.
شیره خشخاش یا کوکنار ای بدسمه مربوط خاندان مورفین است. مورفین که است به صورت عموم شامل سه کاتگوری است: مورفین های طبیعی، مورفین های نیمه طبیعی و مورفین های سنتی. و نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته اضافه تر از 20 نوع الکلوئید یا مواد کیمیاوی در ترکیب از وجود دارد.
نشانه ها و علائم فردی معتاد به تریاک کدام ها اند؟
چند نقطه شاخصی که بر دریافت اشخاص است: انزوای اجتماعی است، اما علاقمندی قبلی که با سایر اعضای فامیل داشت، شوق و علاقه و رغبتی که به کارهای شخصی یا فامیلی خود داشت، اینا متاسفانه یا کم میشه یا از بین میره. در سیستم اعصاب مثلا بیخوابی در نزد مریض پیدا میشه، در سیستم معده ماهی معمولا قبضیت ها و بیشجایی و استفراغات پیدا میشه، در سیستم بولی تناسلی عدم اقتدار ادرار در نزد انسان پیدا میشه، در پالوز فاجعه، هشکریزی، کرمپ های بدنی یا درد های بدنی، شکم دردی ها و اصالات است که در نزد مریض عاید میشه.
تریاک با استفاده از کدام طریقه ها استعمال میگره؟
طریقه دودی است، بخش زرکس و طریقه خوردنی یا خوراکی است. زیادترین و مروجترین تاثیرات از این طریقه دودی است. طریقه زرقی چون معمولا از یک سرنج مشترک استفاده میشه، میتونه امراض ساری را مثل زردی سیاه، مثل زردی سفید، مثل چاوی ایدز، مثل سفلیس و بعضی امراض دیگر از طریق زرقی انتقال بده. مثلا یک شخص معتاد اگر مصاب به یک از این امراض باشه، اگر از عین سرنج یا از عین بمبی مشترک استفاده کنه، این میتونه تا به سرنج مشترک به چندین شخص دیگه انتقال بده.
اضراری کوتاه مدتی تریاک بر انسان ها کدامند؟
معمولا بیدارخوابی ها، نارامی ها، گنسیت ها و ایفوری است یا خوشی کاذب است. امراض مزمن سیستم تنفسی است. توبرکلوز است، استفراغات است، بیشتیایی است و در پلوزی قبضیت دوام دار است.
در رابطه با زیان های دراز مدتش اگر برای ما بگوین.
کسایی که سابقه چندین ساله دارن معمولا مهمترین چیز که اعتیاد است. مریضایی که اضافه تر از چند ماه از مواد مخدر خود نوع تریاک استفاده مینه به اصطلاح هم معتاد به مواد مخدر میشه. در پلو از او انتقال همراز ساری است. با استفاده طول المدت تریاک میتونه اشخاص را به افسردگی ها و در مراحل بعدی به امراض سایکوتیک یا جنون جوانای مرسوب بده.
اثرات تریاک بر اطفال چی است؟
در اطفال همین اما اثرات است که در کلان است. خب اینجا کم جدیتر و زیان آورتر است. اگر در دوران بارداری یا حاملگی یک مادر از مواد مخدر بالخصوص تریاک استفاده میکنه، میتونه در طفل ازی سوی اشکال را در آینده در طفل یا جنین ازی متوجه بسازه. یک موضوع دیگه اطفال قبل از وقت یا قبل میاد است که با وزن کمتر از وزن متوقع به دنیا میاد. در صورتی که مادر تریاک استفاده کنه میتونه در وجود جنین هم در خون جنین هم دوران کنه، در آینده طفل ازی معتاد به دنیا میاد، باعث مرگ و میر در اطفال شد.
بعضی افراد فکر میکنه که تریاک دوای هر درد است. باز شما به چنین تصور چی است؟
متاسفانه هم یک خیال بیش نیست. تحقیقات طبی نشان داده که استفاده از تریاک نه تنها که مفید نیست، بلکه هم اضراری که قبل نداشتن سر تا سر از اضرار است. وقتی که استفاده موقت میکنه خوشی کاذب را بار میاره، با چند دقیقه تا چند ساعت که اثرات از در خون است بر انسان عاید میشه. بنابراین این یک مفکوری غلط است.
بعضی از معتادین که ما امروز اجازه صحبت کردیم گفتن به خاطر قوت جنسی خوب بود، از او خاطر استفاده کردن. نظر شما چی است؟
تحقیقات فعلا نشان داده که تریاک چندین هورمون در مغز و در وجود انسان نهی میکنه. مثلا سه هورمون است که در قوای جنسی بسیار نقش داره که استفاده از تریاک ارسی از هورمون در وجود تولیدش کم میسازه. بنان وقتی که تولید سه هورمون در بدن کم شده که امو قوای جنسی را نه تنها که زیاد میسازه، بلکه باعث کاهش قوای جنسی و بالاخره در مراحل بعدی باعث اقامت یا بی‌اولادی میشه.
شنونده های رادیو آزادی، دکتر هاشمی بود که در رابطه به دلایل عدم آگاهی مردم و اضرار استفاده از تریاک برای ما گفت.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. و حال از مصطفی می شنویم که اعتیاد با دوستش چه کرد؟ مصطفی از یک دوست نزدیکش انور قصه می کند که زمان در یکی از کارخانه های تولید شیرینی استاد بود، اما وقتی به ایران رفت و به مواد مخدر معتاد شد کارش را از دست داد و از جمع دوستانش نیز منزوی شد. مصطفی میگوید انور با اعضای خانواده خود برخورد بد داشت، از این رو وی را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کردند. ادامه خاطرات انور را از دوستش مصطفی میشنویم.
مریضی که اینجا ما فعلا در بستر داریم در شفاخانه هزار بستر از جمله دوستاست و اینا تقریبا بسیار مدت زیاد میشه که اینا وقتی که در کشور ایران مهاجر بودن آغشته به مواد مخدر شدن. چندین بار اینا در ترک رفتن به سبب ترک مواد مخدر، اما متاسفانه باز هم به این مواد آغشته شدن و علت اساسیش هم شش تا برخاست یا ارتباط با دوستان نااهل که از اون طریق اونا اینا چیز شدن. اگر نه پیش از اون اینا بسیار جوان، بسیار ورزیده و بسیار فهمیده بودن.